بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در جلسه دیشب عرض شد که در روایات ما هست که اساس دین و پایه دین و بلکه تمام دین مسئله تولی و تبری هست، حب فی الله و بغض فی الله. این که آدم میل و نفرتش رو و حب و بغضش رو تابع و حب و بغض ولیش بکنه. این که انسان اگر محبت داره به اهل بیت، اگر محبت داره به خدا، این محبت تبدیل بشه به یک موضع گیری که آدم نسبت به جبهه حق و تمام لوازمش، فرهنگش، دلدادگی داشته باشه، به ایست پاش و نسبت به جبهه باطل تبری داشته باشه، نسبت به جبهه باطل و فرهنگش و همه لوازمش تبری داشته باشه. این تو روایات ما هستش که تمام دین، هل دین الا الحب والبغض. تولی و تبری همونجور که دیشب یه اشاره من خدمت شما کردم، به یک معنا جزو اصول دینه و به یک معنا جزو فروع دینه. ببینید، همه شما بزرگوارا میدونید ما یه اصول دین داریم که اصول دین یه سری مسائلی است که انسان باید بهش اعتقاد داشته باشه، امور عقیدتیه، باور باید بهش داشته باشه، مسائلی است که تو قلب آدم و تو باور آدم باید باشه. مثلا شما نگاه کنید، نسبت به خدای متعال آدم باید باور داشته باشه که خدایی هست، مسئله توحید. نبوت اعتقاد باید داشته باشه، امامت که دنباله نبوت هست، که نبی تا یه زمانی هست و بعد تا قیامت امام همون کارهای پیغمبر رو انجام میده، جز بحث نزول وحی و گرفتن قرآن و اینها مسئله امامتی که اعتقاد باید داشته باشه. آخرت که بعد از مرگ عوالمی هست اعتقاد. اینا مسئله اعتقادی است که اصول دین رو تشکیل میده. اما آدمی که معتقده، آدمی که خدا رو قبول داره، آخرت رو قبول داره، یه سری اعمالی هم باید انجام بده که اون میشه فروع دین، اون میشه به اصطلاح اون باید و نباید های عملی. که مثلا فرض کنید نماز یکیشه، روزه یکیشه، حج همینجور، خمس همینجور، زکات همینجور، جهاد همینجور، امر معروف و نهی از منکر همینجور، تولی و تبری همینجور. ببینید اینها جزء فروع دینه، فروع عملی که مربوط به اعماله، که جاش هم تو رساله های عملی است. تو رساله های عملیه که جزئیات اعمال انسان ها رو نوشتن، اونجا فروع دین اونجا بیان شده. احکام نماز، احکام روزه، احکام خمس، احکام زکات، امر معروف و نهی از منکر اونجا بیان شده. خب حالا ببینید، تولی و تبری به یک معنا از اصول دینه و از مسائل اعتقادی که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد دنباله امامته، و به یک معنا جزء فروع دینه. اون جایی که جزء فروع دین هست که معمولا اگر از شما بپرسن فروع دین چیه، شما میگید 10 تا، یکیش تولی، یکیش تبریه. اون تولی و تبری که جزء فروع عملی دینه، یعنی که شما اعتقادت به مسئله ولایت و امامت رو باید تو عملت ظاهر کنی، نشون بدی. یعنی تو عملت باید تولی و دوست داشتن اهل بیت رو نشون بدی، باید عملا نشون بدی، فقط تو قلبت نباشه، فقط اعتقاد نباشه، باید اظهار بشه، باید ظهور پیدا کنه. و همچنین تو عملت باید تبری و تنفر از فرهنگ دشمن رو، دشمن اهل بیت رو باید نشون بدی. تو زندگی، تو پوشش، تو تیپت، تیپ ظاهریت، تو فرض کنید به عنوان مثال مدل حتی خونت، حتی مدل شهری که آدم توش داره زندگی میکنه، تو اینجا باید اظهار کنه، نشون بده که ما تابع اهل بیتی، ما دوستدار اونها هستیم و تابع دشمنشون نیستیم و از اونا بدمون میاد. پس تولی و تبری که جزء فروع دینه، یعنی اظهار ولایت، اظهار دوستی تو عمل و اظهار دشمنی با دشمنان تو عمل. من حالا نمونه های رو مثال میزنم خدمتتون ببینید که از موارد تولی و دوست داشتن اهل بیت چند تا من مثال بزنم ببینید اینا مصادیق تولیه. مثلا ببینید یکی از چیزایی که به حمدالله تو بین ما هم هست و الان رواج داره همین صلوات هایی که شما میفرستید. این صلوات صلوات شما شما با صلوات اظهار دارید میکنید که مال این جبهه اید، اظهار دارید میکنید که اونا رو دوست دارید. توجه میفرمایید؟ این صلواتی که که به هر حال وقتی هم شنیدید میگن بلند بفرست، این بلند بودنش به خاطر اینکه شما اظهار میخواید بکنید دیگه. صلواتو میشه اگه ثوابش آدم بخواد ببره میشه تو دل بفرست آدم، اگه فقط ثوابشو ببره، ولی گفتم نه بلند بگید، چون تولی و نشانه و شعاره. یعنی باید شعار بدید که مال این جبهه ایم، ما این جبهه رو دوست داریم. بنابراین یکی از مثالها و مصادیق تولی خود همین صلوات هستش که بلند فرستادنش هم به همین دلیلی که خدمتتون گفتم که چون شعاره، شعار رو باید بلند داد دیگه، از این جهت مطلوبه، از این جهت ارزشمند هستش. گاهی موقع بچه ما شاید اصلا مسئله امامت رو هنوز نمیدونه چیه، فلسفه امامت چیه، اصلا امام کیه، ولی وقتی میرون باباش بزرگترش صلوات میفرسته تا اسم پیغمبر، یا مثلا فرض کنید آل پیغمبر میاد صلوات میفرسته، خود این او رو نزدیک میکنه، خود این باعث میشه که بفهمه خیلی اینا محترمن، خود این یه درسه برای بچه ها، برای کوچکترها، که بیش از خود مسئله امامت میتونه اهمیت مسئله رو با همین صلوات بفهمه، بچه هایی که هنوز به حد رشد و بلوغ فکری نرسیدن. یه مثال دیگه برای تولی اگه آدم بخواد بزنه، نام هاست، اسم ها، اسامیی که ما رو خودمون یا به حال معمولا رو بچه هامون میگذاریم، این اسم ها نشاندهنده اینه که تو مال کدوم جبهه ای، تو تعلق به چه جبهه ای داری، کدوم جبهه رو دوست داری. توجه بفرمایید این اسم ها رو کوچیک نگیریم، نامگذاری ها رو کوچیک نگیریم، که یکی از حقوقی که فرزندان به گردن پدرشون دارن این که اسم خوب بگذاره. میدونید در روایات ما هستش که فرزندان چند تا حق به گردن پدرشون دارن. یک، ان یحسن اسمه، اسم خوب برای بچهش بگذاره. شکی نیست که بهترین اسامی اسامی مقدس معصومینه، اما حالا به فرض هم اگر نخواست تو دخترش یا پسرش از اسمهای معصومین استفاده بکنه، ولی لاقل از اسامی مال فرهنگ مقابل استفاده نکنه، از اسامی که اصلا نه معنایی داره، نه یه بار محتوایی درست حسابی داره، نه اصلا خودش هم شاید معناشو نمیفهمه چیه. الان بعضی از این اسامی هست، اسامی خیلی پرت و پلایی که آدم از خود اون طرف میپرسه که این حالا معناش چیه، میگه نمیدونم، ولی خب خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. خب چی یعنی چی؟ خیلی قشنگه یعنی چی؟ اولین حقی که بچه به پدر و مادرش داره این که ان یحسن اسمه، به پدرش به خصوص تو روایت ما داره اسم خوب روش بگذاره. حالا حقوق دیگری هم هست، حالا محل بحث من نیست، مثلا حق دیگری این که قرآن تعلیمش بکنه، سواد بهش به هر حال زمینش رو فراهم کنه که بچهش بتونه آموزش سواد رو داشته باشه به خصوص قرآن. یکی دیگه این هستش که ان یزوجه، وقتش که شد برای بچهش زمینه ازدواج فراهم بکنه. اینا حقوقی است که بچه به گردن پدر داره. حالا مقصودم اون اسمه، مسئله نام ها هست که نام ها نشانه ها و نمادهای تعلق به یه مکتب و یه جبهند. در روایات ما هستش که مستحب اگر بچه‌ای که به دنیا میاد پسره، تا 7 روز اسمش بذارید محمد، اگر دختره تا 7 روز اسمش بذارید فاطمه، صداش بزنید محمد یا فاطمه. حالا اگرم خواستید عوض بکنید 7 روز این اسم روش باشه، اگرم خواستید یه اسم دیگری بگذارید تا 7 روز این اسم باشه. اصلا تو روایات ما هست که خانه ای که در این خونه اسم محمد، احمد، علی، فاطمه، حسن، حسین هست، تو این خونه برکت هست، این اسامی هست تو این خونه برکت هستش، این اسامی خیلی ارزشمند هستش. امام حسین علی، حضرت امام سجاد علیه السلام، فرزند امام حسین علی ابن حسین، یه مرتبه پیش مروان بود، حاکم مدینه. مروان سوال کرد که شما اسمتون چیه؟ امام سجاد فرمود علی. مروان پرسید که اسم برادرتون چیه؟ امام سجاد فرمود اونم علیه، مثل علی اکبر، اونم علیه. گفت پدر شما اسم دیگه‌ای بلد نبود رو شماها بگذره، رو همه بچه‌هاش گذاشته علی علی علی. امام سجاد وقتی رفت منزل این گفتگوی با مروان رو به امام حسین گفت، به باباشون گفت که مروان به من گفتش که پدرت حسین اگه اسم دیگه نداشت که رو شماها بذاره، همش علی. امام حسین علیه السلام فرمود خدا اگه 100 تا پسرم به من میداد همشونو میذاشتم علی، علی اکبر، علی اسد، علی اصغر. دخترای امام حسین هم فاطمه صغرا، فاطمه کبرا، فاطمه کوچیک، فاطمه بزرگ. یعنی این اسامی خودش یک بار داره، یک بار فرهنگی و محتوایی داره، تعلق به یک مکتبه، نماده. وقتی که اهل بیت میدیدن که بعضی از دوستانشون اسامی خودشون اسامی خوبی نیست یا اسم خوبی برای بچه‌اش نگذاشتن، میگفتن عوض کن، میگفتن عوض کن. یک کسی اومد خدمت پیغمبر، پیغمبر ازش سوال کرد که اسمت چیه؟ گفت عبدالعزا. عزا اسم بوتی بود، از بوتهای لات و منات و عزا، اسم بوتی بود. گفت عبدالعزا. پیغمبر گفت چه اسمی؟ اسم تو عوض کن، عبدالله بگذار اسمتو، شد عبدالله. یکی دیگه اومد پیش پیغمبر، پیغمبر فرمود اسمت چیه؟ گفت ولید. پیغمبر فرمود ولید اسم فرعون بوده، اسم تو عوض کن. حضرت موسی بن جعفر یکی از دوستانشون به نام یعقوب بوده، یه دختری خدا بهش میده. امام موسی بن جعفر سوال میکنه که اسم دخترتو چی گذاشتی؟ گفت فلان اسم. حالا من اجازه بدید نگم اون اسم رو. گفت فلان اسم گذاشتم. امام کاظم فرمود اون اسم عوض کن، اسم دشمن ماست، اسم دخترتو یه اسم دیگه بذار، اون اسم عوض کن. اسامی رو عوض میکردن اگه میدیدن اسم خوبی نیست. از این جهت ماها اهمیت بدیم واقعا بدونیم که خود مسئله اسمها یه نوع تولیه، یکی از مصادیق تولی. و اسامی دشمن رو ازش فرار کردن، تبری از اون اسامی، اسامی که تعلق به اون فرهنگ داره. اینم یکی دیگه از مثال هاست برای تولی. یکی دیگه از مثال های برای تولی و تبری اقامه مجالس برای اهل بیت. اینم اظهار ولایت دیگه. شما وقتی مجلس میگیرید، با مجلس گرفتنتون دارید اظهار میکنید که ما اونا رو دوست داریم. حالا چه مجلس شادی و جشن، چه مجلس عزا. یکی از مصادیق تولی و تبری اقامه مجالس برای اهل بیت که بسیار ارزشمندم هستش، جزء شعائر دین و علائم و نشانه هاست. مجالس اهل بیت تو ایام عزا، تو ایام جشن، چراغونی کردن، شیرینی و نقل پخش کردن، نشون دادن، اظهار کردن، فهموندن که امروز خبریه. توجه بفرمایید، بفهمون آدم. به خصوص ما قدیر رو متاسفانه مقدار کم رنگ داریم. حالا خدا رو شکر شنیدم، حالا خود منم یه توفیقی داشتم، چند سال قبل اینجا بودم یه چند شبی. شما جشن قدیر رو 10 شب که اینجا گرفته میشه خیلی ارزشمنده. کاش تو کشور کلن قدیر به عنوان بالاترین عید ما هستش دیگه، عید الله الاکبر هست. ای کاش اون عید خیلی بهش بها داده میشد. ایام عزا که میشه سینه زنی و عشق و به هر حال حیاهو را انداختن، به خصوص تو عاشورا، خیلی ارزشمنده، فوق‌العاده است. یه کسی به علامه امینی صاحب القدیر، و آقا چه خبره شما بعد از 1000 سال هنوز تو عاشورا اینقدر حیاهو میکنید و به سر و سینه میزنید و تو خیابون میریزید و چه خبره؟ مرحوم علامه امینی جواب خیلی زیبایی دادن، فرمودن ما تو قدیر حیاهو نکردیم و سر و صدا نکردیم. بعضی اومدن قدیر رو تحریف کردن، گفتن پیغمبر دست علی رو گرفت برد بالا با من دوست، با من دوست، هر که من دوستشم علی هم دوستش. ترسیدیم عاشورا رو هم حیاهو سر و صدا رو نندازیم، شما تحریف بکنید بگید امام حسین روز عاشورا تب کرد مرد. ترسیدیم روز عاشورا رو هم شما تحریفش بکنید. از این جهت حیاهو رو میندازیم که بابا بزنیم به سر و صورتمون که یک ظلمی صورت گرفته، یه جفایی صورت گرفته، یه خبرایی بوده. قدیر رو کوتاهی کردیم، حیاهو رو ننداختیم، تحریف شد. ترسیدیم عاشورا رو هم اگر حیاهو رو نندازیم تحریف بشه. این مجالس بسیار بسیار ارزشمنده. شما نگاه کنید شیعه تو طول تاریخ با همین مجالس بزرگ شد، رشد کرد. مگه ما کلاس جایی دیده بودیم؟ مگه تو طول تاریخ کلاس برای ما گذاشتن که دین رو مثلا به واسطه کلاس ها گرفته بشیم؟ نه، تو این مجالس گرفتیم. تو این مجالس شیعه رشد کرد، فداکار شد، عقلش، شعورش، احساساتش، شورش رشد پیدا کرد و مدافع اهل بیت شد. از این جهت یکی از مصادیق بارز تولی و اظهار ولایت همین مجالس و شرکت تو این مجالسه. خیلی از بزرگان ما توصیه کردن که تو این مجالس خودتون که شرکت میکنید بچه های کوچیکتون هم بردارید بیارید. البته خب طبیعتاً دیگه حالا یه شکلی که اذیت نکنن دیگران رو، ولی بچه های کوچیک رو هم بیارید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حداد رو، از شاگردان آقای قاضی بودن که به هر حال آدم با عظمتی بود. مرحوم آقای حداد ایشون میگفتش که بچه ها وقتی با اون پاکی خودشون تو مجالس عزا یا جشن اهل بیت شرکت بکنن مثل آهنرباست، مثل مغناطیسن، جذب میکنن معنویت های اون مجلس رو، جذب میکنن. ببرید بچه هاتون رو، بذارید از بچگی یه واکسینه بشن، یه نوع ولایت بهشون تزریق بشه. ما خیال میکنیم بچه نمیفهمن، ممکنه مطالب رو نفهمن، اما معنویت و روحانیت و اون نگاه خدا و اهل بیت که تو مجلس هست اونو میگیرن، اون رو میگیرن. امیرالمومنین علیه السلام نماز شب که میخون، گاهی موقع تو اون اتاقی که نماز میخون یه بچه کوچیک رو هم اونجا میگذاشتن برای خوابیدن. اون بچه کوچیک که نماز شب امیرالمومنین نمیفهمید، اما اون عنایتی که خدا به امیرالمومنین میکنه در کنارش به اون بچه هم چیزی میرسه، اون معنویتش به او هم میرسه. اینا واقعیت داره. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو. اونایی که میفهمیدن مثلا مثل حضرت امام یا بعضی از بزرگان ما میگفتن نماز آقای بهجت کسی بره همون براش مثل 100 درس اخلاقه. از معنویت و عنایتی که خدا به آقای بهجت تو نماز میکنه دیگران هم استفاده میکنه. واقعا اینجوری بود. اگر کسی یه مدت نماز آقای بهجت میرفت حس میکرد که رشد کرده، حس میکرد خیلی به خدا نزدیک شده. ببینید گاهی موقع تو جایی که معنویت هست، روحانیت و نورانیت هست، اون کسانی که جاذبه و مغناطیس گیرندگیشون قویه میگیرن. بچه چون پاکه، گیرندگیش قویه، تو مجالسی که معنویت و روحانیت هست ممکنه مطلب رو نفهمه، ولی اون معنویت رو میگیره. از این جهت توصیه کردن حتی بچه هاتون رو هم ببرید، جور نباشه که اونا بیگانه باشن با این مجالس. در هر حال یکی از مصادیق تولی و تبری اقامه همین مجالس. بعضی از موارد دیگر و مثالهای دیگری هستش که مربوط به شیعه بودن نیست، مربوط به مسلمان بودنه، که کسی که مسلمان هست باید اون اظهار بکنه مسلمونیشو، یه جور نشون بده، باید یه جوری مسلمونیشو نشون بده. مثلا شما نگاه کنید، یکی از چیزهایی که باید مسلمان اظهار بکنه مسئله اذانه. مسئله اذان، شاید پیرمردای ما که الان تو مجلس هستن سنشون بیشتره یادشونه، شاید خیلی از شما هم همینجوره، اونایی که میان سالم هست یادشونه، یه موقعی بود که تو همین کشور خودمون وقت ظهر یا مغرب عشا که میرسید، شما میرید تو خیابون یا جلوی مغازه طرف، همه میومدن از اون میگفتن، یعنی خیلی ها از اون میگفتن با همین هنجره ها، نه با بلنگو، طرف میومد جلوی مغازش از اون میگفت. خیلی ارزشمنده، این نشون میده که این شهر زنده است، این مکتب زنده است. اما حالا بعضی از شهرها آدم میره، حالا من اسم نمیبرم، بعضی از شهرها آدم موقع اذان صبح سرش از پنجره بیرون میکنه که مثلا اذان دارن میگن، هر چی گوش میده میبینه صدا اذان اصلا نمیاد، اصلا صدای اذان به گوش نمیخوره، مثل که شهر مرده. خب ببینید چه فرقی بین شهر اسلامی و شهر غیر اسلامی، اصلا اظهار و اعلان نداره، شعار نداره. یکی از شعارهای مسلمانی همین اذان، خیلی هم ارزشمنده. امیرالمومنین اون موقع که حاکم بود، اون موقع که حاکم بود میرفت رو مأذنه اذان میگفت که آخرین اذانش هم گفت و بعد اومد شهید شد، ضربت خورد. اون موقع که حاکم بود. یکی دیگه از باز نشانه های مسلمانی که اینم باز باید تو بین ماها باشه و قوی باشه، متاسفانه یه مقدار بهش حمله شده، مسئله حجابه. حجاب خودش یه نشانه، حالا شاید ما الان تو کشور ما متوجه نباشیم، ولی شما تو کشورهای اروپایی اگر برید اونجا میبینید که خانومی که وقتی محجبه میاد بیرون این خانم داره با همین حجابش فریاد میزنه و داره تبلیغ مسلمانی میکنه با همین حجابش. حجاب یه نماده، یه نشانه است، از این جهت خیلی ارزشمند هست. خانومایی که محجبه هستن حجابشون رو درست نگه میدارن، بدونن لحظه لحظه دارن جهاد میکنن، لحظه لحظه دارن شعار میدن برای دین و لحظه لحظه تو ثوابن. ارزش کار خیلی بالا هستش. یکی دیگه از چیزهایی که باز نشانه مسلمانیه که باید ظهور داشته باشه، مجالس عزاست. مجالس عزای مسلمون با غیر مسلمون فرق میکنه، نه موعظه‌ای، نه قرآنی، نه چیزی. موقعی هم که میخوام برم مثلا سر قبر او، یه تاج گل خیلی گران قیمتی برم دارم میبرن که هیچ به درد اون نمیخوره. این تاج گل رو اگر پولشو میدادن به چهار تا فقیر یه دعایی بر اون میت میکرد به یه جایی میرسید. اینا هیچ نشونه مسلمانی توش نیست، هیچ نشانه مسلمانی توش نیست. به هر حال این نشانه ها و نمادها رو عرض کردم کوچک نگیریم. اگر کوچک بود دشمن اینقدر برای حذفش و از بین بردنش تلاش نمی‌کرد. وقتی این علائم حالا به شکل‌های مختلف یا اسم‌ها باعث میشه که توی تعلق خاطری پیدا کنی، یه علاقه‌ای پیدا بکنی، خود همین راه ورود و نفوذ به قلب هاست. نگید که حاج آقا مگه مسلمونی به اسمه؟ مگه مسلمونی به تیپ ظاهریه؟ مگه مسلمونی به ریشه؟ مگه مسلمونی مثلا فرض کنید با عنوان مثال به همین چیزای ظاهری هستش که این علائم و این اظهارا و به بلند صلوات فرستادن و مگه مسلمونی به اینه؟ خب عزیز من ما خودمونم میدونیم، اما نه از این ور بیفتیم نه از اون ور، نه از این ور بیفتیم که فکر بکنیم مسلمانی فقط به همین ظواهره، نه از اون ور بیفتیم که همه این ظواهر رو بخوام بذاریم کنار. خب اگه شما همه این ظواهر رو بذارید کنار تو زندگی، تو مدل خونه، تو مدل شهرت هیچ نشانه مسلمونی یا شیعه بودن نبود نباشه، با تو چه فرقی میکنه با یه غیر مسلمون؟ شهر تو چه فرقی میکنه با یه شهر غیر اسلامی؟ چه فرقی میکنه؟ باید یه جوری نشون داده بشه. مولوی تو مثنوی میگه یه کسی رفته بود برای که بدنشو خالکوبی بکنه. قدیما بود که بعضی حالا خودشونم پهلوان نبودن ادای پهلوانی در می آوردن رو بدنشون، شیر و نمیدونم ببر و اینجور چیزا خالکوبی میکردن که لااقل حمام که برن نشون داده بشه که اینم کسیه برای خودش. یکی رفته بود خالکوبی، مولوی اینو نقل میکنه، به اون خالکوب گفته بود یه شیر بکش، اگه میشه بازوی ما یه شیر بکش. این خالکوب شروع کرده بود مثلا خالکوبی کردن، دیگه خیلی دردش اومد، گفت کجای شیره داری میگه؟ گفت این یالای شیره. گفت خیلی درد داره، حال ولش کن، یال نمیخواد. باز اون شروع کرد مثلا چیز کردن، دید باز دردش اومد، گفت این کجای شیره؟ گفت این دم شیره. گفت دم نمیخواد، حالا میگه شیر باید دم داشته باشه. باز اون شروع کرد خالکوبی کردن، این خیلی دردش اومد، گفت این کجای شیره؟ گفت این شکم شیره. گفت نمیخواد اینم. خالکوبی گفت پشت بارو بابا ما رو مسخره کردی، یال شیر بی یال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافری. شیری که یال و دم و اشکم نشد، اسلامی که هیچ ظهوری نداشته باشه، شیعه بودنی که هیچ ظهور و بروزی نداشته باشه، آدم با غیر مسلمان یکی باشه، این چنین اسلامی خدا هم نافری. بخیر یه ظهور و بروزی آدم باید داشته باشه. این تولی و تبری تا اینجا از فروع دین بود، از فروع دین که تو عمل باید دادم نشان بده، وابستگی به جبهه امیرالمومنین و اولادش رو باید نشون بده و تبری و دوری از دشمنان رو. اما عرض کردیم تولی و تبری به یک معنی جزء اصول دینه. به چه معنی جزء اصول دینه؟ به این معنی که شما باید نسبت به امام تولی و تسلیم باشی، و آدم باید نسبت به او تسلیم باشه. تولی به معنای تسلیم بودن و اینکه حب به او رو داشته باشه و زندگیشو بخواد و نیت بکنه که بر اساس حب به او تنظیم بکنه و تو دلش تنفر و بغض از دشمنان اهل بیت داشته باشه، این جزء اصول دینه. این تو دلشه ها، این مربوط به عملی. تو قلبش پر از محبت جبهه حقه و کینه و بغض از جبهه باطل، اون جبهه‌ای که ظلم تو کارشه، اون جبهه‌ای که با خدا و اهل بیت جنگ کرده. این تولی و تبری به این معنا که قلبی هست، این دنباله امامته. اصلا شما امام رو که قبول دارید، یعنی امام کسی است بعد از پیغمبر که راهنمای مردم، ما دوستش داریم و نسبت به دشمنانش بدش بدمون میاد. تولی و تبری به این معنا جزء اصول دینه و همین هست که دیشب عرض کردم که در روایات ما هست که تمام دین همین تولی و تبریه، یعنی همین که آدم از یه جبهه کاملا تمایل به او داشته باشه و نسبت به جبهه مقابلش تبری. هر چقدر ما بتونیم تسلیم تر باشیم نسبت به امیرالمومنین و اولادش، تولیمون قوی تر است. این که شما میبینید امیرالمومنین وقتی یه کسی مثل مالک اشتر را دست میده به پهنای صورت عشق میریزه و گریه میکنه، به خاطر اینه، چون مالک اشتر کسی بود تولی و تبریش تام به تام بود، تسلیم امیرالمومنین بود و نسبت به جبهه مقابل علی مقابل او باب میستاد. مالک کسی بود که تا یه قدمی خیمه معاویه وقتی رفت امیرالمومنین بهش گفت برگرد، گفت چشم، با اینکه اونجا میتونست ریشه فساد در بیاره، اما من کاری به این حرفا ندارم که من تابع امیرالمومنینم. او وقتی به من میگه اصلا برای من مهم نیست کشتن یکی یا نکشتن یکی، برای من تبعیت از امامم مهمه، نه جنگ مهمه، نه صلح مهمه، نه حرف زدن مهمه، نه سکوت مهمه، مهم اینه که چی از من میخوان. خیلی این ارزشمنده، این بندگیه، این بندگیه که آدم عملا نشون بده که تسلیمه، عملا نشون بده که یاغی نیست، طاغی نیست. خدای تو رو قسمت بدیم به باب الهوایش ام البنین مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما، رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، خدای به محمد آل محمد امام راحلمون شهدامون زبل حقوقمون با اهل بید محشور بگردان، شر دشمنان دین به خودشون برگردان، عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلواتی عنایت بفرما.